دل شکسته مرا تو مرهمی و چاره ساز، تو بهترین ستاره ای، تو ای نسیم دل نواز. این روز عیده بازم با شما دوسته قندم تبریک میگیم و دعوت میکنیم از شما شنونده بخش بعدی باشید. نمایش امروز
مریان جان، دختر گلم، اتاقت مرتب کردی جان مادر؟
بله مادر جان، اتاقم پاک پاک است.
آفرین به تو دختر گل و نازنین.
راستی بابا جانم کی میایه؟
میایه دختر گلم، فکر میکنم تا یک ساعت دیگه به خیر خانه باشه.
چه خوب، وقتی بابا جانم میایه من میتونم همراهش برم مسجد.
آها
راستی مادر جان، برای چادر خریدین؟
وی نه جان مادر، بیخیادم رفت.
ای بابا.
دختر گلم، تو خودیدی من این هفته اصلا هیچ بازار نرفتم، اگه میرفتم حتما میخریدم.
حالی من میرم مسجد چی بپوشم؟
ببخشی دختر گلم، میفهمم که برات وعده داده بودم که در این هفته حتما برات چادر نماز بگیرم، اما خب یادم رفت دیگه.
خیر است، پیش آمده دیگه. میگم مادر جان، خیبه من یک شال بتن.
بسیار خوب، یک شال در وقت رفتن به مسجد برد میتونم که در سرت کنی، خوب است؟
البته در مسجد چادر است، میتونم از اونا استفاده کنم.
البته میتونی استفاده کنی، ولی خب بر تو کلان است، شاید نتونی سعی بپوشی دخترم.
خیر است. اینه بابا جان آمد.
آها عمرش دراز است. برو دختر گلم، برو دروازه رو باز که زیاد متل نشه. بسیار خوش آمدین بابا جان، قدمتان سر چشم.
زنده باشی آرس گلم.
بابا جان، شما بسیار خوب هستی.
زنده باشی.
اما همی بعد است که دیر به دیر به خانه ما میاین.
نواسه قنده مریم جان، دخترک خوبم من دیگه مثل سابق را گشتن نمیتونم، شیبه ندارم، پایم هم درد میکنه. آلمه پایم درد میکنه دیر میایم. خوب خیر است، خودت بیا دختر گلم.
اگه پدر مرا بیاره چرا نه؟ کجا از خانه شما بهتر؟
پدر کلان صدقه چوه.
میگم بابا جان، پایتان بسیار درد میکنه؟
چطور جان ما بخود؟
میتونین امروز مسجد برین؟
بله که میتونم، تا نماز شام وقت زیاد است، تا او وقت ماندگیم میگیرم باز بخیر همراه هم بریم مسجد.
چقدر خوب، تشکر بابا جان.
میگم آرس گله.
بله بابا جان.
خودتون وقت میکنی که همراه ما و مریم جان مسجد بیایی؟
البته بله، چرا نه، حتما میاییم.
از خاطری که اگه بیایی یک فرشته نازنین میبینی که نماز میخونه.
منظورتان مست؟
بله جان بابا خود، فرشته زیبای خانه خودت هستی که نماز میخونی، مسجد میری، کارهای خوب انجام میدی.
تشکر بابا جان. مادر، همون شال تانه بتن که من میخوایم برم مسجد.
نه واسه قندم میخوای شال بپوشی؟
بله بابا جان، به خاطر ای که چادر ندارم قرار بود که مادر جان یک تا برم بخره، اما طرف بازار نرفته بود.
خوب شد که طرف بازار نرفته.
چی؟ خوب شد؟ بابا جان؟ ای که من چادر ندارم کجاش خوب است؟
نه جان و پدر کلان خود، او که خوب نیست، منظورم این بود که خوب شد که مادرت برای چادر نخریده.
چرا؟
از این خاطر که پدر کلانت برات یک تحفه داره.
تحفه؟
بله تحفه.
مریم جان، مریم بیا جان مادر، اینم شال.
مادر، بابا جانم برام تحفه گرفته.
چی؟ تحفه؟ چرا زحمت کشیدین بابا جان؟
نه بابا چه زحمتی؟ خوبیام تقدیم به نواسه قندم.
میشه که ببینمش بابا جان؟
معلوم است که میشه، قابلت نداره. بازش کن تا دیده شود چی هست.
وای بابا جان، یک پارچه گلگلی.
مبارکت باشه جان پدر کلان.
وای چادر، تشکر بابا جان.
قابلت نداره جان پدر کلان، مبارکت باشه.
چقدر گلایش مقبول است. تشکر بابا جان، خیلی زحمت کشیدین. آخه من میخواستم خودم برش بگیرم، اما خب در این روزای طرف بازار نرفتم.
بله تاله من که خودت بازار نرفتی، اگه نه که من دست خالی پیش نواسم چی میکنم باز؟
بابا جان،
جان بابا خواهد
صدقتان شوام، ای چی گپی است؟ شما بدون توفن برای من عزیز هستین.
ای پدر کلان صدقت شوام.
حالا که قدلت خوش است، چادرم لازم داشتی، حالا سرت کو ببینم که چه رقم معلوم میشی.
مادرش کمکش کن. کمکش.
بیا جان مادر. به به به، نام خدا چقدر برات خوب میشینه جان مادر، چقدر مقبول شدی.
تشکر.
نام خدا دیگه، حالا دیگه فرشته کامل شدی. ای همه خوی و خصلت و خوبی که داری با این چادر دیگه تکمیل شو.
بله
خوش خوی خواست نام خدا، منظم هستی و مادرتم کمک میکنی.
بله خیلی
اینا کلش خوی خصلت های خوب از جان پدر کلان.
تشکر بابا جان. میگم بابا جان.
جان بابا خود، بگو مریم جان.
اگر بخوایم بازم کارهای خوب انجام بدم باید چی کنم؟
نواسه قندم، تا دلت بخوای کار خوب است، کار خوب زیاد است. خب خودت سال دیگه بخیر به سن تکلیف میرسی، اما از همیال میتونی که نماز بخیرم تو مرتب بخوانی.
من نماز خواندن یاد دارم بابا جان.
میفهمم که یاد داری، من منظورم ایست که نماز بخوانی که کم کم خوی نماز خواندن سرت بشینه.
بچش.
آفرین دختر خوبه. جان مادر، یادت باشه که خدا جان در قرآن شریف به ما گفته که ما چطور میتونیم خوب باشیم. خواندن قرآن شریفم بسیار کمکت میکنه عزیز مادر.
بله درست است. خدا جان در قرآن به ما فرموده با بندهای خدا مهربان باشیم، به اعضای خانواده، به آدمای دیگه احترام بانیم، خصوصا به پدر و مادر بیگفتیشون نکنیم، از وقت ما به خوبی استفاده کنیم، با ادب باشیم، حجاب ما را رعایت کنیم. انشالله که خودت بتونی کارا رعایت کنی، خدا جانم از خودت خوش راضی شود.
بچشم بابا جان.
میگم دختر گلم، حالا چادرت ابو پوش که دیگه وقت رفتن به مسجد است.
مادرت راست میگه، برم که به وقت مسجد برسیم.
برم، من چقدر خوش هستم، چقدر چادر من دوست دارم.
مبارکت باشه جانم. مادر میگه
عزیزم، نمایش امروز شنیدین، امیدوارم که خوشتان آمده باشه. با پایین برنامه امروز شاپرک رسیدیم. یک بار دیگه از برنامه شاپرک، سال روز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و روز دختر به همه شما تبریک میگیم. روزتان خوش، خدا حافظ.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
سعدیا، خوشتر از حدیث تو نیست تحفه روزگار اهل شناخت.
آفرین بر زبان شیرینت که همه شور در جهان انداخت.
گلستان ادب. به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه گلستان ادب از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در همین ابتدای برنامه تبریک و شادباش عرض می کنم ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دختر گرانقدر امام موسی کاظم علیه السلام و خواهر بزرگوار امام رضا علیه السلام را به خدمتتان. امروز در جمهوری اسلامی ایران روز دختران هم نامگذاری شده. این روز را به همه دختران نازنین تبریک و شادباش عرض می کنم.
من هم سلام میکنم خدمت شما شنونده عزیز و ارجمند. سال روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختره به شما تبریک عرض میکنم.
همانگونه که میدانیم در برنامه گلستان ادب ما حکایت‌های زیبایی از گلستان سعدی را انتخاب می‌کنیم و تقدیم حضور شما می‌کنیم. در برنامه امروز علت تألیف گلستان را از زبان خود سعدی بزرگ خدمتتان نقل می‌کنیم. با ما همراه باشید.
سعدی در دیباچه کتاب گلستان خود می گوید شبی به یاد روزهای گذشته برای عمر تلف شده خود افسوس خورده و می گرستم و این بیت‌ها مناسب حال خود می گفتم.
هر دم از عمر می رود نفسی، چون نگه می کنم نمانده بسی. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روز دریابی. خجلان کس که رفت و کار نساخت، کوس رحلت زدند و بار نساخت. خواب نوشین بام داد رحیل، باز دارد
ترک آمد امارت نو ساخت. رفت و منزل به دیگری پرداخت، واندگر پخت همچنین هوسی. وین امارت بسر نبرد کسی، یار ناپایدار دوست مدار. دوستی را نشاید این قدار، نیک و بد چون همی بباید مود. خنک آن کس که گوی نیکی بود.
برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس ز پیش فرست. عمر برف است و آفتاب تموز، اندکی ماند و خواجه غره هنوز. ای تهی دست رفته در بازار، ترسمت پر نیاوری دستار. هر که مزروع خود بخورد بخید، وقت خرمنش خوشه باید چید.
سعدی سعدی در ادامه میگوید: به خود گفتم 50 سال از عمرت گذشته و در خواب غفلت بودی، باید باقی مانده عمرت را بیهوده نگذرانی، تا هنگام مرگ شرمنده و دست خالی از این دنیا نروی. باید هوشیار بود که سرانجام همه انسانها خوب یا بد مرگ است. دارایی های انسان در این دنیا برای بازماندگان باقی می ماند. باید مواظب دوستان ریاکار و ناباب خود بود و از همنشینی با آنها پرهیز نمود. خوب است این دنیا را با نام نیک و با دست پر ترک کنی، زیرا که هرچی بکاری همان را درو خواهی کرد.
پس از این تأمل و تفکر به گذشته خود، مدتی به گوشه‌نشینی، درویشی و تنهایی پناه می‌برد. او در این باره می‌گوید: من مصلحت دیدم به کنج عزلت پناه ببرم، سخنان بیهوده و بد نگویم و با کسی هم نشینی نکنم، زبان بریده به کنجی نشسته سمم بکم، به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم.
روزی یکی از دوستان قدیمی که همه جا همراه و همنشین من بود، نزد من آمد و شروع به شوخی و رفتار و سخنهای گذشته کرد. من هیچ پاسخی به او ندادم. او رنجید و گفت: اکنون که زنده ای سخن بگو، پس از مرگ به اجبار سخن نمیتوانی بگویی.
کنونت که امکان گفتار هست، بگو ای برادر به لطف و خوشی، که فردا چو پی که اجل در رسید، به حکم ضرورت زبان در کشی.
یکی از خیشانم به او گفت: سعدی عزم خود را جزم کرده که گوشه نشین شود و رفتار گذشته را انجام ندهد، او را رها کن و برو. دوستم گفت: به حرمت دوستی گذشته از اینجا بیرون نمی روم تا مانند گذشته با او سخن بگویم. رنجاندن دوستان گناه و برخلاف گفته اولیا بوده و نوع نادانی است. زبان ساکت در دهان مانند شمشیر علی علیه السلام در غلاف است. آیا می دانی زبان برای چه در دهان قرار داده شده است؟
زبان در دهان ای خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر. چو در بسته باشد چه داند کسی؟ که جوهر فروش است یا پیلور؟
گرچه پیش خردمند خاموشی ادب است، و وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی. دو چیز طیره عقل است: دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی.
میگوید: با شنیدن سخنان دوستم از جوانمردی و رسم ادب دور دیدم که با او هم صحبت نشوم، زیرا که او راست می گفت. باید با کسی بجنگی که با او دشمنی داری و از او می گریزی. فصل بهار بود. از میان درختان سرسبز، برگ گلهای شبنم نشسته و بلبلان نغمخان با او قدم زنان به سوی باغ یکی از دوستان رفتیم. آنجا محلی خوش آب و هوا با نسیمی خوش دارای جوی آب روان، درختان سرسبز پر از میوه و لاله‌های رنگارنگ و پرندگان نغمخان بود.
سعدی در ادامه می گوید بامداد روز بعد دوستم را دیدم که با دست گلی به سویم می آید. به او گفتم ماندگاری این گلها چند روز بیشتر نیست و بیوفا هستند. خردمندان گفتند به چیزهای ناپایدار نباید دل بست. او گفت چاره چیست؟ به او گفتم می خواهم برای خوشی مردم و استفاده دوستانم کتاب گلستان را تألیف کنم. گلستانی که پاییز نتواند زیبایی بهارش را دگرگون کند. این دسته گل دیگر به کار تو نمی آید، زیرا که گلهای آن 5 یا 6 روز بیشتر باقی نمی ماند. از این پس می توانی از گلستان من که مطالبش چون گل زیبا و مفرح روح و ماندگار است ورقی ببری.
بچه کار آیدت ز گل طبقی، از گلستان من ببر ورقی. گل همین 5 روز و 6 باشد، وین گلستان همیشه خش باشد.
دوستم با شنیدن سخن من دسته گل را به زمین انداخت و مرا در آغوش گرفت و گفت باید به این عهدت وفا کنی و این کتاب را هرچه زودتر بنویسی.
بعد از این که یک فصل از کتاب گلستان را می نویسد، بر رسم شاعران آن زمان نزد پادشاه می رود و آن را تقدیم پادشاه زمان خود می کند و چون مدت طولانی بوده که به خدمت شاه نرسیده می گوید
در مورد علت کوتاهی و به خدمت نرسیدنم در بارگاه شما و آنچه که حکمای هند در مورد بزرگ مهر وزیر اندیشمند انوشیروان میگویند اشاره میکنم. آنها میگویند تنها عیب بزرگ مهر آن بود که بسیار آرام سخن میگفت و شنونده را برای شنیدن ادامه سخن منتظر میگذاشت. از او علت این گونه سخن گفتنش را پرسیدند. او گفت اندیشیدن در مورد آنچه میخواهم بگویم بهتر از افسوس خوردن در مورد آنچه گفتم هست.
سخندان پرورده پیر کهن، بیندیشد آنگه بگوید سخن. مزن تا توانی به گفتار دم، نکو گوی گردیر گویی چه غم.
بیندیش و آنگه برآور نفس، و زان پیش بس کن که گویند بس. و نطق آدمی بهتر است از دواب، دواب است تو به گر نگویی سواب.
سخنور نخست باید بیندیشد و سپس سخن بگوید. شما نیز بدون تفکر سخن مگویید. باید سنجیده و آرام سخن بگویید و تا پیش از آنکه شنونده از سخن شما خسته شود و آن را قطع کند خود سخن را تمام کنید. انسان را به سبب سخن گفتن بر حیوانات برتر دانستند، اما اگر سخن نیکو نگویید حیوانات نادان از انسان برتر می شوند.
و لقمان گفتند حکمت از چه کسی آموختی؟ او گفت از نابینایان، زیرا آنها تا جایی را با چشم دل نبینند و آنجا قدم نمی گذارند و قبل از ورود و فکر نحوه خارج شدن از آنجا هستند.
در ادامه می گوید خود را در جهان جاودان نمی بینم، اما کتاب گلستان بعد از من باقی خواهد ماند. هدف من از نگارش گلستان تأثیر گذاری بر ذهن و رفتار آیندگان و اندرز و نصیحت بوده است. به امید آنکه صاحب دلان با خواندن آن برای من از خداوند طلب رحمت و آمرزش کنند.
بماند سالها این نظم و ترتیب، ز ما هر ذره خاک افتاده جایی، غرض نقشیست که از ما باز ماند، که هستی را نمی بینم بقایی، مگر صاحب دلی روزی برحمت کند در کار درویشان دعایی.
افزاید برای زیبایی و ترتیب بیشتر کتاب و کوتاه‌تر شدن و کسل کننده نبودن سخن، مطالب کتاب را همچون بهشت که 8 در ورود دارد در 8 باب گنجاندم. نام باب ها به ترتیب: در سیرت پادشاهان، در اخلاق درویشان، در فضیلت قناعت، در فواید خاموشی، در عشق و جوانی، در ضعف و پیری، در تأثیر تربیت و آداب صحبت کردن است. سعدی در پایان این بخش تاریخ نگارش گلستان را سال 656 هجری قمری ذکر کرده است.
در این مدت که ما را وقت خوش بود، ز هجرت 656 بود، مراد ما نصیحت بود و گفتیم، حوالت با خدا کردیم و رفتیم.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز گلستان ادب رسیدیم. امیدوار هستیم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. با شما خداحافظی میکنیم.
خوبان و یاران همراه، تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باشد.
تشکر میکنیم از شما شنونده های عزیز و هرمند که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله که تن نازنینتان نیازمند ناز طبیبان نباشد. با هم برنامه ضربان را بشنویم.
ضربان
زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار محسنین و نیکوکاران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه راجع به مسائل صحی و بهداشتی با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد یک موضوع بسیار بسیار مهم و بحث برانگیز در بعضی از مناطق، البته اینم در حوزه طب و پزشکی و طبابت و سلامت با شما صحبت بکنیم. بحثی که ممکن در کشور عزیز ما بعضی ها حتی تا حالا نشنیده باشند یا راجع به او فکر و مطالعه نداشته و اصلا در ذهنشان خطور نکرده باشند. موضوعی که امروزه در علم و طب و پزشکی جایگاه خاصی یافته و راه و وسیله برای نجات زندگی بسیاری از انسانهای مریض و نیازمند بوده و هست و او مسئله اهدای عضو و پیوند عضو هست که می دانیم در فرهنگ ها و در مکاتب و ادیان و مذاهب مختلف با او برخوردهای گوناگون شده و می شه. اما امروز روز به روز با برکت پیشرفت علم و دانش بشر و همینطور تجربه های موفق علمی و طبی اهمیت و ارزش اینمی اقدام روشنتر شده و مردم و افکار عمومی به خصوص علما و منورین جامعه به ضرورت و ارزش اینمی عمل حیات بخش و نجات بخش انسان ها متوجه می شن و بر او مهر صحت و تایید می گذارند. می دانیم که امروز با اهدای اعضای حیاتی و مهمی مثل قلب، کلیه ها یا گرده ها، کبد یا جگر، ریه و شش ها، لوز المعده و بعضی از بافت ها در زمان مرگ مغزی بر اثر یک حادثه یا ضربی که برای یک نفر پیش می آید و او دچار مرگ مغزی می شه. اما اینمی اعضای حیاتیشان به خاطر فعالیت قلب سالب هستند. در یک فاصله زمانی مشخص و کوتاه میتونه با اهدای اینمی اعضا جان چندین انسان که در حال مرگ هستند و هیچ امید به زندگی ندارن نجات بده. میخواییم در رابطه با اینمی تور یک مسئله مهم با کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر کتایون نجفی زاده، متخصص طب داخله فوق تخصص امراض ششها یا ریتین و از مسئولین بلندپایی انجمن اهدای عضو ایرانیان صحبت بکنیم. امید است که بحث بسیار مهم با ما همراهی بکنین و بشنوین و استفاده بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر نجفی زاده، تشکر از اینکه لطف کردین فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا میخواییم بپرسیم که آیا برای اهدای عضو، هدیه کردن عضو که خب در ایران و بسیاری از نقاط جهان و کشورهای مختلف دنیا مراکز و انجمنایی هستند که افراد داوطلبانه میآیند و عضو میشن و کارت اهدای عضو میگیرن، به این معنا که اگر خدای نخواسته دچار حادثه شدن و مصاب و دچار مرگ مغزی شدن، اعضای حیاتی و سالمش برای نجات جان انسانهای دیگه هدیه شوه و داده شوه. سوال ایست که ای عضو شدن در انجمن اهدای عضو در هر کجا یا هر مرکزی که در کشورها هستند چه قسمی است برای همه میسر است؟ یعنی هر کسی میتونه بیای اونجا کارت عضویت اهدای عضو بگیره و بتونه زمینی استفاده همچو یک چیزی را، اگر شرایط با وجود آمد و تقدیر و قسمت ای قسمی بود، آیا همه میتونن ای کارت بگیرن، میتونن اونجا عضو شوند و منبع و مصدر یعنی میتونه یک خیر و کار نیکویی برای نجات انسان ها شوند، یعنی محدودیت داره؟
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون. سوال خوبی فرمودید. احتمال این که اتفاقی برامون بیفته که ما اهدا کننده عضو بشیم و اگر مقایسش بکنیم با احتمال این که ما نیاز به پیوند پیدا بکنیم، 6 برابر هر شخصی احتمال داره نیاز به پیوند پیدا کنه تا اینکه بخواد اهدای عضو بکنه.
بله.
برای همین از نظر هزینه اثر بخشی هم بیایم نگاه کنیم، برای خودمون به صرفمون هستش که حتماً فکر اهدای عضو باشیم، برای اینکه اگر یه روزی خودمون نیاز پیدا بکنیم ممکن کسی نباشه به ما اهدا بکنه.
بله.
آیا هر کسی میتونه اهدا کننده عضو باشه؟ بله. ممکنه که خیلی ها بیماری های زمینه ای داشته باشن، مثلا بیماری های خودیمنی داشته باشن، فشار خون، دیابت یا حتی انواع سرطان ها، و سوالشون این باشه که آیا ما میتونیم کارت اهدای عضو بگیریم؟ بله، همه میتونن کارت اهدای عضو بگیرن. اثر فرهنگی که داره روی دیگران و به خصوص افراد خانواده خب خیلی زیاده. در زمانی که اتفاقی خدای نکرده برای شخصی بیفته، تیم اهدای عضو تخصص اینو دارن که دونه دونه ارگان‌های اون شخص رو بررسی کنن و ببینن که قابلیت اهدا داره یا نداره، و اگر که مشکلی برای اهدا وجود داشته باشه اونجا اعلام میکنن. یعنی تقریبا میتونم بگم ممنوعیت های اهدای عضو نداره. ولی اهدا کننده از نوزاد وجود داشته در دنیا. در ایران کوچکترین سنی که من خودم هست 11 ماه هست، و از اون طرف آدم 103 ساله بوده که در واقع نسوجش را اهدا کرده. بالاترین اهدا کننده سنی که توی اهدا کننده ها ما داشتیم در گذشته 74 سال بوده.
بسیار خوب. حالا خانم دکتر، اگر کسی داوطلبانه و با رضایت خود در زمان سلامت و زندگی خود با نیت خیرخواهانه و انسان دوستانه کارت اهدای عضو بگیره، ای به این معنی است که اگر احتمالاً خدای نخواسته حادثه‌ای برای او رخ بده و او مصاب و دچار مرگ مغزی شد، ای اهدای اعضای حیاتی بدن او اجباری و حتمی است، چون خودش کارت اهدای عضو گرفته در زمان حیاتش، یعنی خانواده و بستگانش هیچ نقشی نداره، یا نه بستگان ای فرد آسیب دیده باز نقشی در انجام یا عدم انجام ای کار داره، میتونن دخالت بکنن، نقش دارن، باید حتما رضایت اونا باشه. قانون دنیا در ایران و در دیگه جاها در این قسمت چیست؟
ببین، کارت اهدای عضو بیشتر جنبه اعلام داره. من دوست دارم اگر مرگ مغزی شدم اهدا کنم. تصمیم گیرنده اصلی خانواده است. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا خود اون شخص تسلط کافی نداره رو خودش که مثل یه وصیت که آقا من میخوام اهدا کنم و کس دیگه نتونه باطلش کنه؟ یه قانونی اومد تو کشورهای اروپایی، بعضی از کشورهای اروپایی به خصوص اسپانیا که اصلا رتبه یک اهدای عضو سالهاست که در دنیا داره، یه قانون تصویب کردن به اسم First Person Consent، یعنی رضایت نفر اول. اگه من رضایت میدم هیچ کس نتونه باطلش کنه. علاوه بر اون، اونا یه قانون دیگه ای هم دارن، قانون opt out. opt out یعنی که همه اهدا کنندن مگه اینکه رفته باشن کارت عدم اهدای عضو گرفته باشن. یعنی اگه ما وقت نمی‌کنیم بریم کارت بگیریم، کارت عدم اهدای عضو نکنیم بریم بگیریم. علیرغم این متوجه شدن که اگه از خانواده رضایت نگیرن، اثر بدی که اون خانواده میتونه رو جامعه بذاره خیلی بیشتر از اثر خوب اون اهدای عضو. چرا؟ مرگ مغزی ضربان قلب داره. چرا داره؟ به خاطر اینکه باتری اتوماتیکی که توی قلب وجود داره و بدون اینکه ما اصلا متوجه باشیم، فقط با جابجا کردن یون‌ها که یکی از شگفتی‌های آفرینش هست،
بله،
میاد ضربان قلب ما رو تولید می‌کنه و این امواج الکتریکی که در طول قلب انتشار پیدا می‌کنه و قلب یه عضله است، برق که واردش بشه منقبض میشه. این گره کوچولوی شگفت‌انگیز برای اینکه تپشش رو ادامه بده احتیاج به اکسیژن داره. خب مرگ مغزی نفس نمی‌کشه. چرا؟ چون مرکز تنفس در ساقه مغز. خب مرگ مغز و ساقه مغز اتفاق افتاده، نفس قطع شده.
بله.
قبلا که دستگاه تنفس مصنوعی وجود نداشت، همه چی همونجا تموم می‌شد و این باتری کوچولو 6 تا 8 دقیقه هم ضربانش رو ادامه میداد، مثل یه خازن امواج ذخیره میکرد، ضربانش رو ادامه میداد و بعد تمام میشد همه چی.
بله.
بعد که دستگاه تنفس مصنوعی ساخته شد، حالا میان اگر به موقع برسن تو این 6 تا 8 دقیقه‌ای که این هنوز مثل یه خازن داره تپش میکنه برسن و یه لوله مصنوعی بزنن، نفس مصنوعی بدن و اکسیژن رسانی بکنن، این گره فول میخوره و تپشش رو ادامه میده. برای این مرگ مغزی یک مرده هست که قلبش برای چند روز میزنه. چرا برای چند روز؟ چون ممکنه خانواده بگه خب باشه این مرده، من میخوام ببرمش خونه، زندگیمو بفروشم، یه دستگاه تنفس مصنوعی بگیرم، این هی نفس بده، این گرم گول بخوره، هی تپش بکنه و این باشه دیگه. حالا حتی آدم ها آرزو دارن که مثلا مرده که ایست قلبی کردم دفن نکنم، پیش خودشون داشته باشنش. ولی اشکال قضیه چیه؟ دیدین مثلا تو فیلم ها میگن که پاش قانقاریا شده قطعش، همه میدونن بافت مرده رو باید از بدن جدا کرد، وگرنه موادی ترشح میکنه که بقیه سل های بدن رو از بین میبره. پس مرگ مغزی محکوم به ایست قلبی و فناست.
بله.
خب تو این فاصله که حدوداً 2 به لحظه به خاطر اون سموم کیفیت اعضا از بین میره، تو این فاصله اگه خانواده رضایت داد اهدا میشه، اگه رضایت نداد اهدا نمیشه، حتی در اسپانیا. چرا این کار کردن؟ به خانواده میگن تا حالا عزیزش تا روز قبل پیشش بوده، حالا مثلا تصادف کرده، روی تخت ICU خوابیده و قلبش داره میزنه، مانیتور داره نشون میده قلبش میزنه و نفس هم که دستگاه میده، خانواده که متوجه نمیشه، فکر میکنه که این خودش نفس میکشه. بعد بهش میگن که این عزیزتو میبینی روی تخت ICU هست، این مرده، حالا شما اجازه بده که قفس سینه‌ش رو باز بکنیم، بعد قلبش رو در بیاریم بدیم، یکی نمیدونم کبدش، کلیه‌اش، فلان. بعد چه اتفاقی میفته اگه خانواده بیاد همچین منظره‌ای رو ببینه و بهش بگن که تو هیچ کاری، این کار سهرئوس داشته، ما میخوایم ببریم اهداش کنیم. میره تو جامعه پر میکنه، میگه که من دیدم این نمرده بود، نفس میکشید، قلبش هم میزد، ولی حتما مثلا برای پسر فلان کس میخواستن باش کردن. نه در ایران، در همه جای دنیا.
بله.
همین شبهه در واقع برای خانواده ایجاد میشه، به خاطر اینکه این شبهه ایجاد نشه باید خانواده رضایت بدن. و حتی ما چیکار میکنیم؟ مثلا فرض کنیم که ولی دم باید رضایت بده، یعنی مثلا مادر یا مثلا خواهر نقشی ندارن تو این رضایت دهی، ولی حتما تیم های اهدا از همه افراد اصلی خانواده رضایت میگیرن و سعی میکنن هیچ آدم منفی توی خانواده نباشه که توجیه نشده باشه. چرا؟ برای اینکه نره بعدن توی جامعه یه چیز منفی پخش کنه و نشه درستش کرد.
بسیار تشکر و همینطور بسیار جالب و ارزشمند. خب خانم دکتر، اگه استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختند.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
با پیشرفت روش های پیشگیری، تشخیص و درمان، میزان امید به زندگی در بیماران افزایش پیدا کرده است و در برخی بیماری‌های مزمن پیوند عضو اقدامی حیات بخش در مبتلایان به نارسایی پیشرفته اعضا بوده و موجب نجات جان و بهبود کیفیت زندگی بیماران می‌گردد. پیوند اندام‌های حیاتی مثل قلب، کلیه، کبد و ریه از بیماران مبتلا به مرگ مغزی قبل از توقف قلب به دلیل نجات سایر افراد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پیوند موفق نه تنها میزان امید به زندگی و کیفیت زندگی را بهبود می‌بخشد، بلکه در کاهش هزینه‌های درمانی کشورها نیز مؤثر است. کشورهای مختلف جهان با پذیرش واقعیت طبی در مورد بیماران مبتلا به مرگ مغزی و نیز به اقتضای پیشینه فرهنگی، مذهبی و حقوقی خاص خود، رویکرد متفاوتی در برخورد با مقوله اهدای عضو اتخاذ کرده‌اند و قانون‌های متفاوتی در مورد رضایت افراد به اهدای عضو بعد از مرگ مغزی وجود دارد. در کشور ایران نیز از سال 1368 مسئولان برای ایجاد زمینه مناسب جهت پیوند در داخل کشور تلاش خود را آغاز کردند و در فروردین سال 1379 قانون برداشت عضو از افراد مرگ مغزی به تصویب رسید. هر کس در هر سن می تواند بعد از مرگ اهدا کننده عضو یا نسج باشد. سلامت اهدا کننده مهمترین عامل است و شرایط پزشکی هر فرد در زمان مرگ تعیین کننده قابلیت او در اهدای عضو خواهد بود. اعضای اهدایی اهدا کنندگان عضو معمولاً از افرادی است که دچار مرگ مغزی شده اند. مرگ مغزی توسط متخصصین و پزشکانی که عضو گروه پیوند نیستند اعلام می شود. اهدای عضو در صورت تایید مرگ مغزی و رضایت متوفا در زمان حیات یا رضایت بستگان او انجام می گیرد. یک اهدا کننده می تواند با اهدای عضو زندگی را به تعداد زیادی از بیماران که در انتظار پیوند عضو هستند بازگرداند. همچنین اهدای نسوج در بازگرداندن سلامتی به بیماران نیازمند پیوند نسج نقش مهمی دارد. حتی تا 48 ساعت بعد از مرگ میتوان با اهدای نسوج بیماران را از رنج و معلولیت نجات داد. ریه ها، کبد، لوزالمعده، قلب، کلیه ها و روده اعضای قابل اهدا و قرنیه، استخوان، سیاه رگ، عضروف، دریچه های قلبی، پوست، تاندون و مغز استخوان در زمان حیات نسوج قابل اهدا هر انسان است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر کتایون نجفی زاده فوق تخصص امراض ریه ها و شش ها و از مسئولین انجمن اهدای عضو ایرانیان در رابطه با مسئله اهدای عضو و مسئله بسیار مهم پیوند عضو صحبت های بسیار ارزشمندی کردند. یکی از نکات جالب و قابل توجهی که طبق بررسی ها و تحقیقات انجام شده، انسان ها در زندگی خود احتمال ای که نیازمند به پیوند عضو شوند تا ای که خودشان عضو خود اهدا بکنند 6 برابر این نیاز زیادتر است. و این بسیار نکته جالب و ارزشمند است. توضیح دادن که هر کسی میتونه در هر شرایطی حتی اونایی که بیماری های خاص دارند عضو انجمن اهدای عضو شوند و اگر خدای نخواسته مشکلی برایشان پیش آمد با تشخیص او گروه پزشکی و دکترها میتونه بعضی از اعضای او مورد استفاده انسانهای نیازمند قرار بگیره. خب امید است که این بحث مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، با توجه به اهمیت اینمی قضیه و صحبت‌هایی که میشه و در رسانه‌ها هم مطرح شده و تبلیغ هم میشه، باز سوال ایست که چرا اهدا کننده عضو ما در دنیا و در کشورها کم داریم و یا اینکه ضرورت به گرفتن عضو و دریافت عضو در جامعه زیاد است، افراد نیازمند برای دریافت عضو فراوان است. اینمی بحث شما توضیح بتین و یک نقطه هم بحث استفاده جویی هایی که گاهن در رسانه ها در بعضی از فیلم ها سریال ها مطرح میشه راجع به پیوند عضو و دزدیدن اعضای سالم بدن یک انسان، در این قسمت یک معلومات بتین که چه قسمی است و چگونه است.
من اول یه چیزی را مشخص بکنم. ببینید قاچاق عضوی که میدن در جا میشه، چند جور ما اهدا کننده داریم. یا یه اهدا کننده زنده است، یعنی یه نفر میاد مثلا یه کلیهش رو اهدا میکنه یه نفر دیگه که نیاز داره، حالا یا میفروشه به قول معروف و یا اینکه رایگان هدیه میکنه، یا ممکنه به اجبار این کار بکنن. یعنی شما دیدین مثلا در بعضی از کشورها که یه افرادی هستن که مثلا نمیدونم حتی دزدیده میشه، یا اینکه اگر بخوان در مورد بقیه اعضا برداشتشون مساوی با مرگ اون فرده، یعنی که یه نفر رو مثلا بکشن که مثلا قلبش یا کبدش یا چی رو بخوان بردار.
بله.
برای این وقتی اهدا مطرح میشه در مورد مرگ مغزی، همونطور که گفتم مرگ مغزی نفس نداره، پس باید زیر دستگاه تنفس مصنوعی باشه، پس چجوری میخوان قاچاقش کنن؟ یعنی چجوری میخوان؟ و خبرم که نمیکنه و یه نفر مرگ مغزی میشه، پس باید تو ICU یه بیمارستان باشه. کنترلش بسیار بسیار راحت تره. یعنی در مورد مرگ مغزی در دنیا به جور قاچاقی نمیدونم کار خلاف اینا صورت نمیگیره، برای اینکه امکان ناپذیره. چطور میخوان یه مرگ مغزی را بدون اطلاع کسی اعضاشو بردارن، بدون اطلاع خانوادهش و هیچ کس دیگه و فلان، و بخوان حالا روش قاچاق انجام بدن، خرید و فروش انجام بدن یا هر چیزی.
بله.
اشتباهی که صورت میگیره این هستش که این دوتا مسئله با هم قاطی میشه. متاسفانه دوتا فیلم ساخته شد که توش مثلا پارتی بازی برای خرید و فروش اعضا و این حرفا بود که اصلا حالا این عضو به کی برسه، به این نرسه، به اون برسه، مثلا نمیدونم دکه توی بیمارستان مثلا تصمیم میگیره که این عضو به کی برسه یا به اون یکی. چرا این حرف پیش میاد؟ برای اینه که فیلمسازان ما متاسفانه تحقیقات کافی نمی کنن و وقتی بهشون میگیم که شما چه فکری کردین که اصلا رفتین همچین فیلمی رو ساختین، یه موقعی یه چیزی وجود داره، بعد آدم میاد اونو هایلایت میکنه به مردم نشون میده، یه موقعی یه چیزی وجود نداره. چرا چیزی که وجود نداره شما میان راجبش فیلم میسازین و به مردم القا میکنین که این چیز وجود داره؟ بعد گفتن که مگه اطلاعیه‌های رو دیوار ندیدین؟ اطلاعیه‌های رو دیوار مربوط به پیوند کلیه زنده است که یک فردی بخواد یه کلیه‌شو به یه نفر دیگه بده، حالا در قبال پول یا هر چیز دیگه که خوشبختانه اونم برچیده شد.
بله.
مهم این هستش که تحقیقات کافی انجام شده باشه و مهم این هستش که در واقع اون فرد با تحقیقاتی که انجام داده متوجه بشه که این دوتا با هم دیگه متفاوتن. در مورد مرگ مسیح قضیه فقط انسان دوستان است. اگر مسئله پول مطرح بشه کلن کنسل میشه، یعنی چون دولت به شدت روی مسئله مرگ مغزی و اهدای عضو نظارت داره. در کشور ما یکی از بهترین سیستم‌های نظارتیه. چرا؟ به خاطر اینکه وزارت بهداشت در رأس قرار هدای اهدای عضو تحت نظر دانشگاه ها وجود داره و عضو به چه کسی برسه در وزارت بهداشت انجام میشه. این کار بهش میگن تخصیص، تخصیص.
بله.
این عضو به کی تعلق پیدا بکنه. برابر این مسئله در واقع اهدای عضو از افراد مرگ مغزی، یکی از متخصصین تایید مرگ مغزی حرف خیلی خوبی میزد، میگفتش که مثل یه آب شفافه و یک قطره جوهر میتونه کثیفش کنه و خوشبختانه در تمام دنیا و در ایران این آب همچنان شفافه و هیچ آلودگی در داخلش وجود نداره. خانواده مرگ مغزی در ازای هیچ چیز، یعنی فقط برای رضای خداوند، فقط برای انجام یک کار نیک و نجات زندگی دیگران و یه خودخواهی که برای خودشون میمونه، این هستش که اعضای عزیزشون رو نذارن بره زیر خاک.
بله.
یعنی اون اعضای ارزشمند رو روی کره خاکی نگه دارن. تنها خودخواهی اونا همینه، بقیهش دیگر خواهیه، در واقع کمک به دیگران هست. میان اهدا میکنن و خوشبختانه در قانون جمهوری اسلامی ایران کل هزینه اهدا و پیوند به عهده دولته، یعنی وزارت بهداشت موظف هزینه اهدا و هزینه پیوند رو پرداخت کنه. برای این تیم اهدا و تیم پیوند هزینه های بیمارستانیشون رو از دولت میگیرن، یعنی نه گیرنده عضو پولی پرداخت میکنه بابت اون عضو و عملی که انجام میشه، نه اینکه به اهدا کننده چیزی پرداخت میشه.
درست، بسیار تشکر. پس رابطی پولی اصلا در اهدای عضو بیماران مرگ مغزی وجود نداره. اما خب خانم دکتر، ما در فیلم‌ها و سریال‌ها می‌بینیم که در مورد پیوند اعضا باندهایی هستن که یا دو طرفی اونجا مطرح است، یکی پولدار است یکی فقیر، یکی بی پول. این بحث‌ها و جدل‌ها و درگیری‌ها را ما در فیلم‌ها و سریال‌ها می‌بینیم یا با گاهی وقت تبلیغات میشه. اینمینا در عمل و واقعیت در جامعه وجود داره؟ چه قسمی است؟ واقعیت امر در ارتباط چیست؟
این در مورد اهدا از زنده است. در مورد اینکه یه نفر یه کلیهش رو میخواد بفروشه، حالا اون پول نداره یا فلان، عرض کردم این خوشبختانه حتی این مسئله هم کنترل شد. چه کنترل شد؟ برای اینکه وزارت بهداشت تخصیص اعضای افراد زنده رو هم گرفت تحت پوشش خودش. یعنی چی؟ یعنی نمیتونن دو نفر دست هم دیگه رو بگیرن برن بگن مثلا من میخوام کلیه‌مو بدم به این. اینکه کلیه این شخص به چه کسی داده بشه بر اساس تطابق ژنتیکی هست و توسط وزارت بهداشت انجام میشه.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما و همه عزیزان شنونده را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
رازهای زندگی عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما تقدیم حضورتان میکنن و انشالله که فرصت داشته باشین این برنامه را تعقیب بفرمایید. باز هم تشکر از یکایکتان، لطفاً با ما باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همراهان ارجمند و گرامی. برنامه دیگر از مجموعه رازهای زندگی را تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از ویژگی‌های خانواده مطلوب و متعادل در سبک زندگی اسلامی سخن می‌گوییم. این هفته به موضوع صداقت و اهمیت آن در روابط میان همسران می‌پردازیم. از اینکه ما را در این برنامه همراهی می‌کنید سپاسگزاریم. صداقت یکی از صفاتی است که باید در تمامی مراحل و عرصه‌های زندگی یک انسان به چشم می‌خورد. در یک تعریف ساده، صداقت نمایان کردن بی کم و کاست آن چیزهایی است که در ما وجود دارد. صداقت فقط گفتن جملات راست و صادقانه نیست، بلکه تطابق کردار و گفتار نیز از نشانه‌های بارز صداقت به شمار می‌آید. در تحلیل روانشناختی، صداقت به گفتار و رفتار اطلاق می‌شود که انگیزه و قصد فرد با آنچه می‌گوید و یا عمل می‌کند مغایر نباشد. هنگامی که فرد در ارتباط کلامی و یا رفتاری صداقت نداشته باشد، طرف مقابل دچار تعارض می شود و روابط آسیب می بیند. عدم صداقت در زن و یا شوهر فضای خانواده را به سوی بی‌اعتمادی و بدبینی سوق می دهد و زمینه بروز اختلافات را فراهم می کند. به همین دلیل است که آموزه‌های اسلام بر صداقت و دوری از نفاق و دورویی تأکید می کنند. در آیات قرآن خداوند بارها امر به صداقت کرده است و به انسانهایی که صادق و صابر هستند نوید بهش داده است. صداقت تا آنجا اهمیت دارد که در تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌بینیم خدیجه همسر بزرگوار ایشان به خاطر امانتداری و صداقت پیامبر با ایشان ازدواج کرد. صداقت یکی از عوامل محبوبیت انسان است. غالبا مردم با شخصی که راستگوست به راحتی همراه و همدل می شوند و به او اعتماد می کنند. در زندگی مشترک صداقت جایگاه بسیار بلندی دارد. معمولا در خانواده های پرتنش، پرچالش و مضطرب صداقت وجود ندارد یا کمرنگ است. اگر بخواهیم اهمیت